بسم الله الرحمن الرحيم. چهاردهمین مبحث در ذیل آیه شریفه سوره مائده درباره میسر این بود که ظاهر این است که این آیه افاده یک قاعده کلی و یک کبرایی میکنه با این مضمون که کل رجسن یجب الاجتناب عنه، و با توجه به اینکه آیه تعلیل میکند وجوب اجتناب از خمر و میسر را به اینکه رجسن من عمل شیطان، از این تعلیل یک قاعده کلی و کبرای عامی استفاده میشه. شأن تعلیل اینه، اینجا هم تعلیله ولو ادات تعلیل نباشه ولی ظاهرش تعلیله. فرماد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این که رجس را بر اینها مترتب میکنه و بعد وجوب اجتناب را با فا متفرع بر رجسیت اینها میکنه، این مفید این است که کل رجسن یجب الاجتناب عن. این چیزیست که از آیه استفاده میشه و ظهور مناسبی آیه در این امر دارد و به خوبی از آیه این کبرای کلی استفاده میشه. در تکمیل این بحث باید به این نکته توجه کرد که رجس که به معنای پلیدیست سه نوع مصداق داره. یک نوع رجس ما داریم که رجس عقلایی است، یعنی اگر شارع همیچین نفرماید شو گفت رجسه. بعضی از چیزهاست که معلوم پلیدیه، عرض شود که چیزهایی مثل عذرات، نمیدونم چیزهایی این شکلی که معلومه جزء پلیدی هاست که اگر شرعم چیزی نفرماید معلومه که اون رجسه. این یه نوع رجسه که رجس عقلی و عقلاییست و من با قطع نظر از اینکه شرع چیزی بفرماید باز معلومه که عرف اینو رجس میدونه. و بعضی از رجس ها هم هست که شرعن رجس شده، سلام علیکم شارع آن را رجس قرار داده، ولی اگر بره تو عرف عقلا معلوم نیست اون رجس تلقی بکنه. عرض شد که حداقل بعضی از این حیواناتی که در شرع تحریم شدن و به عنوان نجس و رجس تلقی میشوند شاید در عرف عام عقلا رجس نباشه. حداقل بعضی از این حیواناتی که در شرع حرامند در عرف رجس نیست، شارع آمده اونها را رجس محسوب کرده و به شمار آورده. نوع سوم هم اون جاییست که رجس از نگاه عقلایی و شرعی هر دو رجسه. خب این هم مواردش کم نیست. از شود که آیه دو جور می شود تفسیر کردین رجس را، با توجه مقدمه که عرض کردم دو جور می شود رجس را تفسیر کرد. یکی این که بگیم رجس اینجا مراد از رجس اونیست که شارع اون را رجس قرار داده. اگر این باشه اون وقت این کل رجس یجب الاجتناب عن تأکید بر ادله و عوامر دیگره. چرا؟ برای این که رجسی میتواند موضوع دلیل باشه که در جای دیگری شارع نهی کرده باشه، پلیدی و رجسی اون را تأکید کرده باشه. این میشه مؤکد ادله دیگه، ارشاد به ادله دیگه. خیلی بار جدیدی نداره این دلیل اگر اینطور تفسیر بکنیم. بگیم رجس در اینجا رجس شرعی است، یا مثل اون رجز فحجر بگیم رجز شرعی است، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که الان واردش میشیم در بحث بعد، بگیم باطل شرعیه. اگر اینها را مفاهیم شرعی تلقی بکنیم اون وقت دیگه این ادله همه ادله ارشاد و مؤکد میشه. درسته که از این آیه استفاده میشه که کل رجس یجب الاجتناب ان، اما اگر سوال بکنین ما هو الرجس، جواب میدیم که ما از شبد که جعله الشارع رجسا، ما جعله الشارع رجسا و نهى عن و قال انه رجس. اینجور اگر جواب بدیم اون وقت این دلیل هیچ بار جدیدی نداره، یک دلیل مؤکده، ارشاد به ادله دیگره. مثل اینکه در لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کسی بگه مقصود از باطل باطل شرعیه، اون وقت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یه نهی جدیدی نیست، میگه همونی که من جای دیگه اون رو باطل گرفتم، میگه داره تاکید میکنه که دوربر اون نری. این مثل اینه که میگه اجتناب المعاصی بگه، اگر آیه بفرماد از معاصی شما اجتناب بکنید، این که حرف جدیدی نمیزنه، برای اینکه معاصی یعنی اونی که خودش نهی داره. الان هم که میگه اجتناب المعصیه، این داره تأکید همون نهی میکنه که در جای دیگه آمده. این اگر تفسیر اول رو بپذیرید. سلام علیکم. مصادیقی که در آیه هم آمده، اینا حداقل بعضیش خود شارع داره، یعنی با همین آیه داره میگه اینا رجسه، رجسیت رو داره برای جعل میکنه. اصلا میگه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون، این بیان در حقیقت تکوینی و ارشادی نیست، این تشریعیه، داره جعل رجسیت میکنه، بنابراین احتمال اول. اون وقت و کل رجسن هم یعنی رجس شرعی، ولذا اون چه که شارع اون را رجس قرار داده است، این آیه میگه ازش اجتناب بکن. این آیه هم نبود، باز وقتی که شارع میگه این رجسه، میگه این کار را نکن، دلیل داشتیم، این میشه یه مؤکد.
یه جور دور نمیشه،
نه هر دلیل اینجور نیست، این دلیل اینطوره، این دلیل اینطوره، یعنی بعضی از ادله داریم، وقتی که داریم ادله تأکیدی داریم که ناظر به ادله دیگره، وقتی میفرماد اتقوا الله، این اتقوا الله که یعنی میخواد بگه یا اوامر اشاره داره، نواهی داره، اونا رعایت بکنید. اطیعوا الله که میگه یعنی اون یه اوامر و نواهی است، اونا رعایت بکنید. خود این ادله اینجوری مطلب جدیدی ندارن. به عبارت دیگر ما امر و نهی های شارع دو قسمه، یک قسم امر و نهی های تأسیسی است که مطلب جدیدی را، حکم جدیدی را افاده می کند، و بخشی و قسمی از اوامر و نواهی داریم که امر جدیدی و مطلب تازه ای را پایه‌ریزی و تأسیس نمی کند، بلکه مبتنی است و مشیر به یک اوامر و نواهی دیگر. و کم له من نظیر، اطیع الله اینطوره، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. توجه کردید؟ اتقوا المعاصی، اجتنبوا المعاصی، اینا همه فرضش اینه که یک امری نهی دیگه هست، معصیت هست، امر نهی، این داره میگه اونو تاکید میکنه، اینا همه میشه ارشاد به اون اوامر برای تاکید. این دو نوعه. اون وقت اگر رجس در اینجام تفسیر اول را بپذیریم، بگیم الرجس شرعی، ما جعله و شارع رجسن، اون وقت درسته که یک کبرایی از این آیه استفاده میشه، اما این کبرا میگه ما جعله و شارع رجسن اجتنبو، چیز تازهی برای ما نمیگه. حالا این رجسه یا رجس نیست، باید ببینیم شارع این رجس قرار داده یا نداده. البته این امور را شارع در همین دلیل داره رجس قرار میده، اما فراتر از اینها، از این یک حرف تأسیسی و قاعده فقهی جدیدی ما نمیتوانیم استفاده بکنیم. این حکم ارشادی است به اوامر و نواهی دیگه. بله، مقصود در اینجا اون رجسی است که پلیدی داره که در حد الزام درش هست، مقصود اینجا اینه. اونایی که در حد مکروهات اونهاست، این رجس اون را نمیخواد بگه، اون معنای عام را نداره. بله 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 بله،
لازمه
نه نه نه، آیه که تأسیس داره میکنه نسبت به این مصادیق بله اون ممکنه بعضیش، نه آیه داره میگه من رئیسیت اینا رو قبول کردم، حالا ممکنه رئیسیت اوغلایی هم داشته داره قبول میکنه یا نداشته و داره تأسیس میکنه، مانعی نداره. استعمال لفظ
تکثیرت
نه 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 داره جعل رئیسیت میکنه، متعال رئیسیت اوغلایی هم داره یا نداره، او داره جعل رئیسیت میکنه با قطع نظر از اون، در همون معنای شرعی به کار رفته. این تفسیر اوله که بنابر این تفسیر اول این آیه هیچ حکم جدیدی ندارد و امضا و ببخشید ارشاد به عوامر و نواهی دیگه. اما احتمال دوم این است که نه، این آیه داره رئیس میگه و رئیس یک امر اوغلایی است، مثل همه مفاهیمی که و واژگانی که در آیات و روایت به کار می رود، اصل اینه که معنای اون همون معنای اوغلایی و عرفی و لغوی است، نه اینکه یک معنای شرعی در اون مقصود باشه. اصل اینه که اون داره اشاره به اون معنای عرفی و اوغلاییش میکنه. تفسیر دوم میگه ما بر همین اصل باید بیستیم و اینجا هم بگیم درسته که آیه داره میگه کل رجسن یجب الاجتناب عن، اما این رجس معناش رجس شرعی خاص نیست، یعنی اون نیست که اوغلا اون رو رجس میدانن، شارع میگه شما از اونها پرهیز بکنید. دقت کردید؟ و حق در مسئله هم ظاهر مسئله همین دومی است، یعنی اصل در واژگان و تعابیر و کلماتی که در بیان شارع به کار می رود حمل آنها بر معانی لغویه و همون مفاهیم عرفیه است. رجس هم یک مفهومی است که اندل اوغلا هم معنا داره و مصادیقی داره. اوغلا یک سری کارها را یا اقدامات یا اعمال و اشیا را پلید می دانن. توجه کردید؟ اوغلا مثلا عذره را یک امر پلیدی می دانن، رجس می دانن. عرض شود که و قص الهازا چیزهایی از این قبیل که عرف اون را یا بعضی کارها را غصب مال دیگری میگه این کار پلیدیه. یه جاهایی داره که اوغلا خودشون میفهمن که این کار کار پلید و زشت و پلشتیست، این هم داره همون را میگه. و اون وقت آیه بنابر این احتمال دوم وقت داره میگه که همونی که اوغلا اون را رئیس میدانند منم میگم اجتنبو، کل اون کبرای کل و رجسن یجب الاجتناب ان، یعنی کل ما یعده العقلا رجسن فاجتنبوا، این میشه وقت این میشه خودش قاعده فقهی و حکم فقهی میشه که تأسیسیه نه ارشاد به چیزهای دیگه. فقط نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این رجس مثل همه مفاهیم دیگه حمل بر مفهوم عقلایی شد، ولی همیشه شارع در مفاهیم عقلایی و عرفی دخل و تصرف کرده، یعنی تعمیم و توسعه داده. خیلی از مفاهیم داریم که عرف اون را به معنایی میگیرند و مصادیقی براش قائلند، شارع هم آمده یک مصادیق تعبدی برای او وضع کرده، این کم نیست، این همون از باب حکومته. خیلی از مفاهیمی که در معنای عرفی این حد از معنا را داره، شارع آمده این را مفهوم را به لحاظ مصداقی کم و زیاد کرده با دلیل حاکم حکومت، سلام علیکم، با دلیل حکومت آمده این مفهوم رو کم و زیاد کرده، این البته مصداق داره و این حق شارعه. شارع در اینجا اون وقت این آیه داره دو تا کار میکنه، یکی این که میگه کل رجس یجب الاجتناب عنه، همونی که اوغلا اون رو رجس میدونن باید اجتناب کرد، علاوه بر این در این آیه اومده یه تعبدن داره میگه اینا رجسه. البته این که میگه اینا رجسه، اگر اوغلا اینا رو رجس میدونن شارع داره اون رو تأیید میکنه، اگر رجس نمیدونن داره اون رو تعبدن داره میگه رجسه، که اوغلا ممکنه کسی بگه که قمار را اوغلا رجس نمیدونن، این کار عادی متعارف بین اوغلا، شارع اینجا تعبدن میگه اینم رجسه، که اینجا هم بعید نیست. این احتمال دومه که احتمال دوم درسته، منتها نتیجه این احتمال دوم تو اون دو تا فرع قبلی خیلی واضح نیست، یعنی در اونجایی که بازی با آلات هست بدون برد و باخت یا بازی با غیر آلات با برد و باخت، این از اوغلایی واضح نیست که بگیم این رجسه، چون واضح نیست از این کبرا نمیتونیم برای اون استفاده بکنیم. و لااقل شک داریم که عقلا این رو رئیس میدانند یا نه، ولذا چی نیست. و مثل خمر در یه مراتبش عقلا رئیس میدونن، اونجایی که عقل رو زائل بکنه، اما در مراتب کمترش اگر ما باشیم و فهم عقلایی میگه نه. شارع اومده تعبد کرده میگه مراتب کمترش ولو به قطرتن میگه میفرماد که رئیسه اجتناب بکنیم. در قمار و میسر این که اصلا از نظر عقلایی اصلش هم رئیس باشه یک تردیدی وجود داره. خب شارع اصلش رو قطع داریم که آمده رئیس قرار داده تعبده، اما اونجایی که برد و باخت بدون آلاته، یا آلات هست بازی با آلاته ولی برد و باخت نیست، این صورتهایی که دوتا قید جمع نیست، ما با دلیلی از جای دیگه داشته باشیم که بگه رئیس تا آیه شاملش بشه، ولی رئیس عقلایی نیست که آیه به تنهایی بتونه اون رو شامل بشه. اینم مبحث 14 در ذیل آیه شریفه. این آیه شریفه سوره مائده 90 سوره مائده 14 بحث ذیلش شد و بسیاری از مواردی که در فصول بعدی بهش خواهیم پرداخت دیگه ارجاع میدیم به یکی از این 14 بندی که اینجا بحث کردیم. اما خب یک تفسیر فقهی و آیات الاحکام نسبتا جامعی همه شد و همه جوانب فقهی در این آیه همه یعنی عمدتا مورد بحث قرار گرفت. و اون چه که ما از مجموع این بحث ها به دست آوردیم اینه که ظاهر این است که آیه منع میکند از قمار، منع میکند از بازی قمار در جایی که با آلات باشه و برد و باخت باشه. اگر این دوتا قید با هم نباشه تردید داشتیم که آیه اون رو منع بکنه. این یک. و بعید دو، این که بعید نیست آیه دلالت بکنه بر برخی از امور دیگر مربوط به آلات قمار، مثلا خرید و فروشش، ساختش و تکسب، که اون وقت حکم وضعی اونها هم استفاده میشه. این نتیجه بحث ما شد از مجموعه اون چه که در آیه عرض کردیم. شما ببینید اگه دستگاه امر و نهی رو شما بردارید و از این زور دست بردارید که سنگ رو سنگ بند نمیشه واقعا. نه ابدا ابدا. این همه تاکیدات ده 15 تا تاکید تو این آیه است، باز میگیم دقت نمیکنه. فهل انتم منتهون، اصلا هیچ کدامش هم نبود، هیچ کدام نبود، فقط این بود که اجتنبو الخمر و المیسر و الازنا، همین یکی بود کافی بود. فکیفه به این که اون همه چیزی در آیه است. اون آیه قبلی 219 بقره، بله بعضی گفتن شاید افاده حرمت نکنه، اونم ما گفتیم افاده حرمت میکنه، ولی حالا اون یه بحثی بود. اما این آیه بدون تردید دلالت بر حرمت میکنه. کم لطفی نفرمایید آیه. بله اونجا دیگه اون وقت این نهی بعدی دیگه چیز جدیدی خیلی نمیاره دیگه. بله این دو آیه عرض کردیم حالا ما فعلا این آیه رو داشتیم عرض میکردیم، هنوز ده ها روایت و دلیله که باید یک به یک اونا رو بعد ببینیم، هنوز جایی کار داره، فعلا ما این آیه رو داریم میگیم. خب در بحث قمار که مقام اول بود گفتیم که ادله‌ای وجود داره که اول آیات بود، آیه اول 219 بقره بود، آیه دوم 90 مائده بود، آیه سوم آیه شریفه مشهوره است که یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این آیه شریفه است که برای این مبحث هم بهش استشهاد شده. برای بررسی این آیه من در مقدمه اشاره بکنم که این مضمون در چند جای قرآن کریم آمده که عرض میکنم خدمتون. یکی در آیه 188 سوره بقره است که میفرماد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. این یک آیه، این مفهوم و نهی از اکل مال به باطل در این آیه آمده. این آیه را ما در بحث رشوه اگر یادتون باشه این آیه را اونجا تفسیر کردیم و شاید 10 تا 15 تا نکته و بحث در این آیه اونجا گفتیم که دیشب که نگاه میکردم حالا توی یاد داشتای مختصر من در 15 تا مطلب زیل این در بحث رشوه داشتیم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون، که ادامه آیه مصداقی که برای اکل مال به باطل ذکر میکنه همون رشوه ایست که به قاضی داده میشه تا حکم خلافی را صادر بکنه. این یک جای قرآن کریم که این آیه آمده. در سوره دوم، در سوره نساء آیه 29 هست که این آیه از شاید که از آیات مشهور فقهی است و حالا بعد صحبت خواهیم کرد که یکی از پیچیده ترین آیات فقهی این آیه است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ومن يفعل ذلك فكذا تا آخر آیه شریفه. اینم آیه 29 سوره نساء هست که اولین بار شما این آیه رو در مکاسب دیدید و از آیات مهم فقهی است. و این در این دو جا آیه نهی را افاده میکنه، یعنی صیغه‌ای که در آیه اومده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مثلا در سوره بقره ادامش بحث رشوه است، در اینجا یک استثنایی داره که همون تجارتا عن تراض منکمه که در معاملات خیلی به این تمسک میشه، الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم که استثنای در این آیه است. در معاملات، ابواب معاملات خیلی بهش توجه میشه در بیع و مستثنا منهش هم که مثل اونجا. پس این دو آیه 188 بقره و 29 نساء مشتمل بر نهی از اکل مال به باطله با این بیان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آیات دیگری هم داریم که افاده این نهی میکنه ولی نه با این عبارت. مثلا آیه سوم که بیان دیگری است، آیه 161 سوره نساء فبظلم من الذين هادو، همینجوری میاد آیه و اکلهم اموال الناس بالباطل، میگه یکی از کارهایی که اینها میکردن اینه که اموال مردم را به باطل میخوردن. 161 سوره نساء و اکلهم اموال الناس بالباطل. این آیه شریف هم گرچه مشتمل به نهی اکل مال به باطل نیست ولی چون در سیاق ایست که داره گناهان را برمیشماره و وعده عذاب هم ظاهرن در آیه داده که حالا کامل آیه را من اینجا ننوشتم، اونم بعید نیست افاده نهی بکنه اکل مال به باطل. چهارمین آیه که این مضمون درش آمده 34 آیه 34 سوره توبه است. اونجا می فرماد ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، که میگه احبار و رهبان علمای یهود و نصارا اموال مردم را به باطل میخوردن. اونم داره مذمت میکنه، اون مذمت هم احتمالا مفید نهی و حرمت باشه. این چهار آیه است که این مفهوم درش آمده، منتها دو تا از آیه اول و دوم که عرض کردیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اون دو تای بعدی داره گناهانی را که برمیشماره ضمن اونها میگه و اکل اموال الناس بالباطل، یا ان کثیر من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. پس لا تأکلوا اموالکم در دو جا آمده بود، یکی 188 بقره یکی 29 نساء. اما این اکلهم اموال الناس بالباطل یا لا یاکلون اموال الناس بالباطل، آیه 161 نساء و 34 توبه آمده بود. این چهار آیه‌ای که به نحوی این جمله درش آمده. یک تعبیر دیگری هم در قرآن کریم داریم که باطل درش نیست، کلمه صح درش آمده، اونم 3 یا 4 آیه هم هست که سحت درش آمده، که سحت هم میگن باطله، اما معنای باطل رو داره. سابقا به این مطلب اشاره کردیم. یکی این 4 آیه بعدی هم، یکی 34 توبه است، ببخشید عذر میخوام، 3 آیه دیگه است که این سحت درش هست. در سوره مائده آیه 62 که دوبار داره و اکلهم السحت، همون و اکلهم السحت که در اونجا در مورد علما اونها داشت که اکلهم اموال الناس بالباطل، در سوره مائده آیه 62 دوبار در این آیه آمده و اکلهم السحت، که همون مطلب اکل باطل رو اینجا میگه و اکلهم السحت. و یکم 42 سوره مائده است که بفرماید سماعون للکذب اکالون للسحت، اکل سحت میکنن، که این 3-4 آیه هم که در اون سحت آمده در حقیقت همون مضمون اکل مال به باطل را افاده میکنه. بنابراین در 7-8 مورد قرآن این مضمون آمده، حالا یا بنشیه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا به تعابیر دیگری که هم وزن و هم سیاق و متناظر با این آیه است. این در مقدمه حالا آیاتی که این مضمون درش آمده گفتیم خدمتتون عرض بکنیم. 42 مائده بعد سماعون للکذب اکالون للسحت، این آیاتی است که در آن این مضمون آمده. از همه اونها رساتر و گویاتر که ما میگیم سومین آیه هم که میگیم داریم بحث میکنیم، همون آیه 29 نساء هست که ببخشید بله 29 سوره نساء هست که یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم.
ببخشید در
مورد
آیه 19 سوره مائده بنا نداره صحبت کنید، انما یورید الشیطان ان یوضع بینکم عداوة و بغضاء فی الخمر و المیسر.
حالا ببینیم، من چیزی ننوشتم، هنوز به اون نپرداختم، ولی حالا میبینیم اگر مطلب خاصی داشت، چون شاید مطلبی نبود دیگه چه نکردیم. حالا اگر بله بله، حالا اگر نکته خاصی نبود دیگه ازش میگذریم، اگر نکته خاصی داشت بعد عرض میکنیم. بله، حالا صرف تأکید باشه اون وقت دیگه شاید دیگه نپردازیم بهش. حالا میبینم اون را، فکر میکنم چیز جدیدی درش نبود که نیاوردیم، ولی حالا باز میبینیم. خب این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، این آیه 29 سوره نساء از پربحث‌ترین آیات فقهی است و در جهات مختلفش بحث‌های پیچیده و متعددی است، در حدی که دیشب که در تفسیر الشریعه مرحوم آقای فاضل نگاه می‌کردم، ایشون آخرش تقریبا به این رسیده که این آیه مجمله، ما نمیتونیم خیلی چیزی از این آیه استفاده بکنیم، یعنی اینقدر آیه احتمالات و فروع و تعقید درش هست که گاهی فقها به این حد رسیدن که میگن این آیه این همه احتمالات و بحث های پیچیده درش ما را به تحیر وامی داره، ولذا به نحوی به سمت این تمایلی حداقل پیدا شده که بگن این آیه از متشابهات قرآنه و نوعی اجمال پیرامون آیه را فرا گرفته. ولی حالا این رو که نگیم، خب بحث‌ها بحث‌های بسیار مفصل و طولانی است و ما هم در بحث‌های سابقمون گاهی جهاتش رو بحث کردیم و یک جهاتش هم در بحث بیع میرسه که صحبت خواهیم کرد. یادم از قدیم که مرحوم امام در همون لزوم عقد و بیع اونجا این آیه رو بحث کرده، ایشون هم مفصل در همون مکاسبشون بحث کردن و مرحوم علامه هم اگر ملاحظه بکنید در همین سوره نساء خب بحث‌های خوبی آوردن و نکات متعددی مطرح شده که ملاحظه میکنید. عرض شود که اون چی که در این آیه مورد بحثه، ولی الان ما نمیخوایم واردش بشیم چون با ما الان ربط نداره، یک بحث در این آیه این استثنای تو این آیه است. این استثنا چه استثناییه؟ متصل، منقطع، مستثنا من چی میشه، مستثنا چی میشه؟ بسیار بحث شده روی انقطاع و اتصال این استثناء آیه 29 نساء، الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم. این یک بحثه که در المیزان 7-8 تا احتمال آورده، در کتب فقهی آمده و جای خیلی بحث داره که یکی از پیچیده ترین چیزاش همین استثنایشه. از کشاف و مجمع البیان بگیرید بیایید تا مرحوم علامه، از اون طرف فقهایی که به این آیه پرداختن یا آیات الاحکام رو ببینید، هر کدام احتمالی دادند و بحث های زیادیه که این الان با ما ربط نداره. انشالله در وی اگر حیاتی بود و رسیدیم انشالله اونجا بحث میکنیم. این یک مطلبه که پیچیده ترین بحثش این استثنائی که الان چون با ما بحث ما ربط نداره واردش نمیشه. و اما اون چی که حالا با این مقدماتی که عرض کردیم، چند نکته‌ای که با بحث ما تا حدی ربط داره اون را عرض میکنیم. یکیش هم همون است که سابقا هم گفتیم، اینجا امروز هم اشاره میکنیم، حالا امروز و فردا.
نمیشه مثلا ما یه نفر قائل بشه جواز قمار رو با استثناء
چی؟
جواز قمار رو قائل بشه با استثناء، این خودش محل بحث نیست. شما فهم استثناء رو اصلا میذارید؟
بله بله، اگر بله اگر دلیلی چیزی نداشتیم بعیده که عقلا بگن حتما قمار یک چیز پلید و باطل و اینجور چیزی است. نمیدونم بگن نگن، یک کمی درش تردیده. نه نه، حالا قبل از اون باید حالا بحثایی بکنیم ببینیم، بعید میدونم به اونجا بکشه و نیازی به اونجا باشه. حالا عرض شود که در این آیه من چند نکته رو عرض بکنم تا به بعضی نکات کلیدی‌تر و اساسیش برسیم. نکته اول اینه که همه فرمودن این اکل در اینجا مقصود اکل به معنای مقابل شرب نیست و متناظر با شرب نیست. این اکل و شرب به معنای اون فعل فیزیکی خارجی که چیزی را می بلعد و بلعیدانه نیست، این روشنه. اکل در اینجا یعنی تصرف مالکانه در چیزی، این که در چیزی تصرف بکنه. علتش هم اینه که اکل معنای اولیه اون همون بلعیدن است، ازدراء و طعامه، این که طعام را به بلعد و به جوف خود وارد بکنه. اما چون این بلعیدن مستلزم نوعی تصرف است، آمدن این مفهوم را تعمیم دادن به هر نوع تصرف در چی. ولذا اولا به نحو مجاز بوده، ولی قاعدتا دیگه نباید الان بگیم مجاز این مسئله، معنای جدیدیه. یعنی اکل باید بگیم یک معنا همون ازدراء و طعام است، بلعیدن طعامه، یک معنا هم تصرف در اشیا و امور هست که معنای عامه، و در آیه هم اکل به معنای عامه. این درش بحثی لا تاکل و اموالکم بینکم بالباطل، مخصوص خوردن بلعیدن نیست، حالا ماشینه نمیدونم پولش اینو که نمیخورن، یعنی اینا رو بخواد تصرف بکنه، تصرف مالکانه بکنه، میگه تصرف نکنید. لا تاکل یعنی در این اموالتون تصرف نکنید دیگه. حالا اون با آدش دیگه باید بخواد وست عباس باید ازباری میشه، چون اینجا خیلی واضحه دیگه که از جاد که این که این نکته که خب واضحه، دو بحثی هم نداره، همه هم اینات به تفاصیل فرمودن. بله دیگه، بله بله، به خیلی قرائنی که در اینجا هست همینطوره. بله این یک مطلب. یک مطلب هم مرحوم علامه فرمان که این که داره اموالکم یا بینکم، ایشون میفرماد این مشعر به این است که این اموال چیزایی که در جامعه هست اینا مال در واقع مال همه است، منتها بر اساس قاعده درستی آمده اینها تنظیم شده و مالیت ها و ملکیت های خاصه برای نظام امور اجتماعی اعتبار شده، و الا اصلش اینه که اموالکم و بینکم عرض شود که یعنی اینا همش مال همه هست، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، این مال همه شماست، منتها یک نظامات خاصه برای پرهیز از هرج و مرج و انتظام امور اعتبار شده و این مالیت های خاص جعل شده. اینا بله بله اعتباری است که اینجوریه، والا ابتداعا اینا مال همه بشره. راجو کردید اینم ایش چی؟ نه کلی است، این میگه این کلیه، سخر لکم ما فی الارض. اینم ایش نکته است که ایشون میفرماند این بینکم که گفته مشعر مثلا به اینه، اینم نکته است که ایشون فرموده. البته این اگه باشد هم اشعاریه، لا ولا اون مطلب درستیه جای خودش، یعنی آیه بخواد اونو برسونه خیلی واضح نیست. لا تاکلوا اموالکم بینکم، یعنی مالیت ها داره، شما بین خودتون این مال ها رو قاطی نکنید. این اگر باشه اشعاره، من در اشعارش هم تردید دارم. اینم این نکته که حالا ببینید المیزان ایشون اینجوری فرمودن ولی خیلی لا یساعده الاعتبار. اینم یک نکته در این آیه شریفه. نکته سومم این که این نهی لا تأکلو چه نهی است؟ آیا نهی تحریمی است یا عرض شود که ارشاد به بطلانه؟ اینم عرض شود که به نظر میاد که یعنی اینجا عرض شود که دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم این نهی تحریمیه، میگه حرامه که در این اموال تصرف بکنید با به شکل باطل، یعنی داره حرمت جعل میکنه. و عرض شود که و یک احتمال دومی است که مرحوم آقای تبریزی و خیلی ها دارن، اینا میگن این نهی عرض شود که نهی ارشاد به فساده. نهی در معاملات موجب فساد نیست، ولی نهی در معاملات بسیاری از مواقع نهی تحریمی نیست که بس اون مصداق اون بحث اصولی بشه. از اول نهی ارشاد به بطلانه. اینجام که میگه که بنابراین احتمال دوم میفرماد که اموالتون رو با عقود باطل و شیوه های باطل درش تصرف نکنید، عرض شود که این در واقع میخواد بفرماد که این با روش باطل اگر برید جلو این معاملتون باطله. راجع کردید و ایشون میفرمان این ارشاد به فساد معامله است، معامله ای که مثلا مثمنش یا ثمنش مالیت نداره، یا عقودی که عقود باطله. این که میگه لا تاکلوا اموالکم با اون روش ها و طرق، یعنی میخواد بگه اینا معامله باطله، ارشاد به بطلانه، ارشاد به فساده، نه اینکه نهی تحریمی باشه. اینم احتمالی است که ایشون دادند و میگن نهی اینجا اصلا نهی تحریمی نیست که بخواد زجر از چیزی بکنه، بلکه و ردع بکنه. نهی از اول اصلا کنایه از فساده، کنایه از فساده. و اینم داریم دیگه، خیلی جا در معاملات وقتی میگه این کارو نکن، نه اینکه این کار حرامه، میخواد بگه این کار باطله. اینم ارشاد به بطلانش. عرض شود که حالا یه بحث دیگه رو بعد باید بیاریم، بعد برگردیم به این مسئله. نه تفاوت هایی داره. اینم یک احتمال، دو احتمالی که در باب این هست. این دو تا احتمال ها باید چون یه بحث بعدی در این دخالت داره باید مجددا بهش برمیگردیم برای تأیید یک کدام، بحث بعدی رو ببینیم بعد برگردیم. اینم یک بحث در آیه. اما بحث بسیار مهمه در آیه که با انجام ربط داره، این عرض شود که بای بالباطله، بای بالباطله. در این بای بالباطل دو تا قول متفاوت از قائلان بسیار مهم وجود داره. یک نظر این است که این بال سببیه است، که این نظر را بزرگانی داشتن از جمله مرحوم آقای خویی رو این خیلی تأکید داره. در همین مصباح الفقاهه در جاهای مختلف به این مطلب اشاره کرده که بای در اینجا بای سببیته و بای سببیت هم اینجا میاد روی عقود و اسباب انتقال مال. اون وقت آیه معناش این میشه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اکل مال نکنید به واسطه اسباب و علل و عقودی که صحیح نیست. وقت اشاره اون باطل دیگه میشه همون عقود، چون بینید برای نقل و انتقال همیشه یه عقدی وجود داره که موجب میشه که اموال تبادل بشه، انتقال پیدا بکنه. اون وقت آیه میخواد بگه این عقود دو قسمه، عقود باطل و عقود صحیح. میگه با روش ها با اسباب عقود باطل اموالتون رو نقل و انتقال ندید. توجه کردید؟ با مثلا قرارداد رشوه، با قمار، با چیزایی از این قبیل که نقل و انتقال داره میده، ولی روش و سبب این نقل و انتقال یه سبب باطلی است. میگه با این نقل و انتقال ندیم. اون وقت آیه میشه مشیر به همون بحث عقود میشه. اون تجارت انتراز منکم هم اون وقت یه عقدی است که داره استثناء میکنه. میگه عقود باطل رو شما مبنای نقل و انتقال اموال قرار ندی، مگر اینکه یه عقدی مثل تجارت ترازم باشه که اون عقد صحیح درسته. این احتمال که مرحوم آقای خویی میدن. فکر میکنم مرحوم علامه هم در تفسیرشون بیشتر نگاهشون به همینه. حالا جدا نکردن این دو احتمال رو با این دقتی که در فقه آمده و فقها ها بهش توجه کردن، ولی بیانات مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان ناظر به اینه. این احتمال اوله. و احتمال دوم اینه که بای مقابله باشه، که بایی که سر اون ثمن و مسمن در میاد بای مقابله است، اینجوری تعبیر میکنن. گرچه حالا بای مقابله در ادبیات فکر نمیکنم آمده باشه، ولی حالا فقها تعبیر کردن از اون مقصودشون در اینجا به بای مقابله. یعنی میگه که شما وقتی معامله میکنید چیزی رو میدید، مقابلش چیزی رو میگیرید. آیه میگه که چیزی رو از کسی نگیرید در مقابل و ما به ازای یک امری که ارزش نداره. اگر این باشه ناظر به ثمن و مثمن میشه. مثلا بیع العذره، بیع چیزهایی که مالیت نداره. میگه اموال مردم رو تصرف نکنید با یک ثمنها یا مثمنهایی که بی ارزشه. مال مردم رو بگیرید نه با پول بلکه با یه مقدار خاک که ارزش نداره. این باطله، این درست. مال مردم رو نگیرید با یه مثمنی که مثلا عذره است که ارزشی نداره. که با اینجا بیشتر ناظر به ثمن و مثمن در معاملاته. که اگر این بگیریم اون وقت آیه میاد کار به عقود نداره، کار داره به اون ثمن و مثمن ها که میگه باید چی باشه، مالیت داشته باشه. که مرحوم آقای تبریزیون ها همین را این احتمال را میپذیرن. این دو احتمال فعلا بین این استاد و شاگرد و بسیاری از بزرگان وجود داره که ملاحظه بکنید. ما هم البته عرضی غیر از اینا داریم که سابق بهش اشاره کردیم، فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.